بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دو سه تا مسئله در آداب بیعه. مقصود از آدابم که میدونید آداب مستحبه بیعه. از جمله آداب مستحبه ترک الربا فی المعدوده. ربا در معدودها اخذ نکند، چون ربا حرامه، اما در معدود حرام نیست. در مکیل و موزون ربا حرام است. مکیل و موزون باشه، یه من گندم بدهی یه من یک کیلو اضافه بگیری، این ربا حرامه. در مکیل ربا حرامه، اما اون پول که اون دین است، ربا دو نوعه. ربا قرضیه که انسان 100 تومان بده 110 تومان بگیرد، این ربا قرضیه. چالا میاد اینا ربای معاوضه‌ای. ربای معاوضه‌ای یعنی خرید و فروشی، آن فقط در مکیل و موزون است. مثل گندم، جو، یک جنس را که مکیل و موزونه بده زیادتر بگیره، یه من بده دو من بگیره، یه من بده یه من و یکی رو بگیره، این یکی رو رباست. آن در مکیل موزونه. در معدودها چطور؟ مثلا تخم مرغ 4 تا بده 5 تا بگیره، این مانعی ندارد، بزرگ کوچیکش هم مطرح نیست. در معدودات ربا حرام نیست. اما از آداب مستحب این است که اونجا هم ربا را ترک کنه، یعنی مستحب است ترک ربا فی المعدود، در آن هم ترک کنه. چون روایات داریم نهی کرده از ربا در معدودها، آن نهی را حمل می کنیم در کراهت، اگرچه بعضی ها حرام هم دانستن. حالا اون بله جای حرف است و ما اصلا که اینجا میگیم ترک کند مستحب است، به استناد این که از روایات حرمت استفاده می شود، حرمت را تنزل میدیم به کراهت. خب احیانا ما میخواییم که مکروه را مرتکب نشود، از آدابی به این است که مکروه هم مرتکب نشود، ترک مکروه هم بکند، اهم بگیره. خیلی خوب. و همینطور در نصیعه دو جنس مختلف ربا نگیرد. اگر یک جنس باشه، یعنی یه من گندم بده ولو اینکه نسیه در مقابل یه من گندم، اونجا هم اخذ زیادی رباست، یعنی نیم کیلو اضافه بگیرد، این رباست. اما جنس متخالفه، دو جنسه، مثل چه؟ یه من گندم میده نسیه در مقابل دو من جو، خب اینا متخالفه، ربا مانعی ندارد، میتونه یه من گندم بده دو من جو بگیرد، میتونه یه من کشمش بده دو من خرما بگیرد، چون جنس ها متخالفه، ربا نیست، حرام نیست. اما در این حال که حرام نیست، چون نهی شده، در اینجا هم ربا را ترک کند. در نسیه دو جنس ربوی که مخالف هم هستن اونجا هم ربارا ترک کنه. آیا در نسیه؟ نه، اما نقد میفروشه، یعنی یه من گندم را میده دو من جا، آیا آن هم مکروهه؟ حرام که مسلم نیست، اونم مکروهه؟ در نسیهش مکروه آخه، در نقدش چطور؟ نه، در نقدش روایت نداریم، به خاطر اینکه روایاتی که نهی میکنه در نسیه نهی کرده، به خاطر آن میگن که در معامله دو جنس مخالف که نسیتا معامله میکنند ربارا ترک کنند. این یک مسئله امروز میخونیم. مسئله دوم که امروز میخونیم، ترک و نسبت رب به رأس المال، یعنی موقعی که معامله میکنه دیگه ربح را نسبت ندهد به سرمایه. مثلا بگه این آخه میان عوام ناس میگن رأس المال، آخه رأس المال این است که حتی رأس را دیگه الف هم میاندازه میگن رأس المال، خیال میکنن که رسول به معنی پیغمبره. نه، رأس المال میان عامه همون رأس الماله، رأس المال یعنی سرمایه. یعنی شما 10 تومان دیدی دادید به یک جنس، 12 تومان دارید میفروشید. مکروه است بگید که فروختم به 10 تومان و سود 10 تومان 2 تومان است، سود 10 تومان به نسبت 2 تومان، این مکروهه. اما چنین بگه فروختم به 10 تومان 2 تومان هم من سود میگیرم، نسبت ندهد این 2 تومان به نسبت 10 تومانه، میان مردم مرسومه، میگه تومن 1 قران سود میگیرم، تومن 1 قران ضرر میکنم، این نسبت سود و زیان را به سرمایه به رأس المال ندهد، آن مکروهه. اما یک سودی بگیرد و سود رو هم اسم ببرد، 10 تومان فروختم آقا، ده تومان که فروختم 2 تومان هم سود میبرم، اما 10 تومان و 2 تومانی که 2 تومان منسوب نسبت داده میشود به 10 تومان، سود 10 تومان 2 تومان است، این مکروه است. اون بیع و سلم هست، خواهد آمد انشاءالله، خواهد آمد. فرضاً یه روستایی میاد به یک بنکدار، به یک تاجر شهری، یه خروار مغز بادام میفروشه، هنوز بادامش هم نیامده، حتی درخت های بادام گل نکرده، اما سلم فروخت دیگه، سلم همینه، میفروشه، پولش رو گرفته، ولی مبیع را نسیه است که بعد از 2 ماه 3 ماه 6 ماه خواهد داد، اشکال نداره، خواهد آمد. خب پس ترک نسبت. سومین مسئله در آداب بیع که امروز میخونیم این است که جنسی را که هنوز تحویل نگرفته، فرض بفرمایید از خارج جنس وارد کرده، چای وارد کرده، هنوز که اونو تحویل نگرفته آن را نفروشد. اما اگر اصلا جنس در اختیار اون نیست، هنوز نخریده، الان هیچ جنسی هم نخریده ندارد و میفروشه، بعدم بره بخره بده، این خواهد آمد، این اصلا جایز نیست. مثلا الان یه خروار گندم میفروشه، بعدم میره گندم را میخره، میاد تحویل این خریدار میدهد، این جایز نیست. بحث ما اینجاست که یه خروار گندم را خریده، اونتا تحویل نگرفته، هنوز تحویل نگرفته، آن را نفروشد. یکی از آداب قبل از قبض نبی آن را بیع نکند. کاملا واضحتون شد؟ خب فصل بعد میرسیم راجع به بیع حیوان، فروختن حیوان. مقصود از حیوان یا اناسیون یا از قبیل انسانها هست، مثل غلام، کنیز، اینها را میخواد بفروشه، یا غیر اناسی، غیر انسان، گاو، گوسفند، این قبیل حیوانات. قبل از اینکه وارد بیع حیوان از قبیل انسان بشویم، اول از چه راهی انسان مملوک انسان دیگر می شود که انسان مالک باشد به انسان دیگر و آن را بفروشد. وجوه مملکه را، یکی از وجهایی که انسان مالک انسان دیگر می شود، مالک مملوک برده می شود، اونجایی است که مسلمان ها به حکم امام معصوم حمله می کنند به طرف کفر، با کفار می جنگند، بعد اونها را مغلوب می کنند، از اونها اسیر می گیرند. قبل از اینکه اسیر بشه فورا بگه اشهد ان لا اله الا الله، شهادت بگه، این دیگه آزاد است. چون قبل از اینکه یک مسلمان یک رزمنده او را اسیر کنه، این اسلام اختیار می کند. حالا ولی اون که دروغ هم باشه به ظاهرش حکم می کنه، این آزاد است. اما اگر اسلام را نپذیرفت، رزمنده آن را اسیر گرفت، آن مملوک و برده می شود، بعد سرایت می کند به نسل او، آن با یک کنیز دیگر آمیزش میکنن، بچه هاشون برده، بچه های اونها نسل دیگه برده میشوند. یکی هم اونجایی که از دارالکفر لقیت را به دست آورد، یعنی یه بچه سر راهی گرفتن، یه بچه قنداقی در دارالکفر، مخصوص از دارالکفر شهرهای کفار، از مسکو کنار خیابان سر پل یه بچه را پیدا کرد، قنداقی. این بچه را وقتی که پیدا کرد، اینو میگن لقیت، همون که در مال میگن لقته، لقته در مال این میگن، اینم لقیت انسانه، پیدا شده انسانه، این آورد، این مسلمان، پس برده مسلمان میشود، وقتی هم بزرگ شد برده و مملوک او میشود. و همینطور ببینیم در زمان غیبت، الان ریشه مالکیت و ریشه برده بردگیری چطور الان ممکنه؟ صاحب متن شهید اول خواهد فرمود، بلی در زمان غیبت هم اگر زیر لوای یک حاکم عادل فقیه مسلمان ها با کفار بجنگند و از کفر اینها برده، یعنی اسیر بکنن، مسبی اینها، مسبی یعنی اسیر شده، مسبی اینها باز، وقتی اسلام را نپذیرفت باید این برده و مملوک بشود و بعدن سرایت میکنه به نسل اینها. حالا شما بگید آخه بعضی از طرفدار این هستن، ای انسان درده گرفتن، این چه اسلامیه؟ اسلام عدالت با درده چطور تطبیق میکند؟ ما ازشون میپرسیم خیلی خوب، یه همچو کفری که با اسلام میستیزد، تمام گلوله هاش زد به سینه مسلمان ها، زد به سینه رزمنده های موحد، آخر الامر مغلوب شد. آخرین مغلوبیتش هم به زبانش نیمد لا اله الا الله بگه، خدا را بپذیره، پیغمبر را بپذیره. یه همچه چیز را ما بذاریم سرمون حلوا حلواش کنیم، بگیم برده درست نیست، بردگیری درست نیست، باز اسلام محکوم به نابودیش نمی کنه، میگه کشته نشود اما بموند ولی مستقل نباشد، بمونه استقلال نداشته باشد، زیر حاکمیت یک موحد زندگی بکند. این خلاف عدالته؟ این خلاف عدله؟ شما قبول بفرمایید یا نه؟ پس در زمان غیبت هم مصبی یک رزمنده از افراد کفر تا آخرین مرحله اسلام را نپذیره زیر سلطت در بیاد، او دیگه برده و بردگی سرای. آیا مگر که یکی از وجوه محرر، وجوه محرر که باعث آزادی شه، خواهیم گفت اسلام با یه بهانه خواسته برده آزاد بشود، با بهانه های خیلی کوچک خواسته اصلا برده بردگی ریشکن بشود، منتها با عقل، با عدالت، با انصاف، با اصول. آیا یک انسان مالک عمودین می شود؟ عمودین یعنی پدر، پدر پدر، جد، اجداد. پول بده پدرش برده بود بخره، مالک نمیشه، خود به خود آزاد میشه، جدش آزاد میشه، جد جدش آزاد میشه، اثر مادر، پول بده مادرش رو بخره آزاد میشود، مادر مادر آزاد میشود. این عمود. از این طرف هم انسان پول بده پسرش برده بود بخرد، پسرش آزاد میشود، نوهش آزاد میشود، دخترش آزاد میشود، نوی دخترش آزاد. و عمودین هم از طرف جد و اجداد و اینها، هم از طرف پسر و فرزند اینها. بعد آیا انسان مالکی چند نفر از اناث محرمه؟ اناث جمع انسا، اناث زنهای محرم، مثل چه؟ پول داد خالش را خرید، مالک میشه؟ نه، خاله آزاد میشود. پول داد عمش را خرید، آزاد میشود. پول داد خواهرش را خرید، آزاد میشود. این درباره مرده. اما یک زن پول داد برادرش را خرید، بله زن به برادرش مالک میتواند بشود، به خواهرش مالک میتواند بشود، مرد خواهرش به زنان محرمش مالک نمیشود. اینها بحثایی است که تقریبا یکی دو درس در احکام برده است. مبادا فکر کنیم که دیگه حالا که مبتلا به نیست. چرا؟ خیلی هم مبتلا به، خیلی هم زیباست، خیلی هم مسائل مبتلا به. انشاءالله اسلام و انقلاب به دنیای کفر سلطه پیدا خواهد کرد. این دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. وراثت دنیا با موحدین توحیدی ها پیروز خواهند شد. حالا احیانا کاخنشین های امریکا، کاخنشین های شوروی، دخترهای خوشگل و زیبا اونجا وقتی که فرض بفن یه رزمنده تا آخر مرحل کوبید و زدن، رزمنده ها از بین بردن، یکی دشون بلاخره موندن، پیروز شدن، اون بچه کوچولوها، اون دخترها، اون اصلا اونها همجور حلوه حلوهشون بکنن، یا اینکه بیان اصلا که بر ببوین و ببوسن و الاخر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بعضیتون از ته دل انشاءالله گفتید ها، بایدم از ته دل این آرزو داشته باشید. کسی که یه همچه آرزوی پیروزی موحدین در دنیای کفر نداشته باشه ایمان ندارد. الثانی والعشرون، 22 مسئله از مسائل آداب بیت، ترک الربا فی المعدودی علی الاقوى، ترک کردن ربا در معدودات، در معدودات ربا حرام نیست اما ترک کردن بهتر است. علی الاقوى، بنابر قول اقوا، یعنی یه قول بر این است که اقوا یعنی ترک کردن اقواست، اما یه قول هست که اصلا حرامه، باید ترک کنه. لیل اخبار صحیحه ادال نفی الاختصاصه بیل مکیل و الموزون، اخبار صحیحه دلالت دارد بر مخصوص بودن ربا اختصاصی به ربا برمیگردن، به مکل و موزون. یعنی گفته مکل موزون ربا حرامه، معدود حرام نیست اما مکروهه. و قیل یحرم فیه ایزن، یه قول است که حرام است ربا، فیه برمیگرده به معدود، در معدودم باز حرامه. استنادن الى روایتین ظاهرتین فیل کراها، استناد بر یک روایتی که ظهور در کراهت دارد. و کذا فی نسیعه، نسیعه نسعه، همون در زبان ها میگه نسیعه. بعضی حتی من یه چیزی که می نوشتم یه وقتی از سها، سها هم یکی از کتاب های لغته، او نسیه نسیه و نسیه، این چنین هم زدتش را ایشون نشون میده. نسیه حتی میگه بر وزن هبر، نسیه بر وزن فلس، اینا اسم هم دیگه اسامی ثلاثی، هبر و فلس و فرس و میگه نسیه و نسیه از اون. اما در سایر کتاب‌های لغت ما پیجویی کردیم این نسیعه و نسعه خودشون به معنی تأخیره. در این معاملات نسیه هم اون سمن تأخیر میفته دیگه، به این خاطر نسیه و یا نسیعه. فی الردوی ما اختلاف و کذا فی نسیعه، یعنی و همینطور ترک و ربا کند، ترک و ربا سر اینم میاد، ربا را ترک کند در معامله نسیهی که ما اختلاف جنس، اونجایی که دو تا جنس با هم معامله می شود، مثلا گندم می دهد جو و نسیه هم هست، سمن نسیه است، ربا نگیرد، اونجا ربا نگیرد. اما گندم بدهد در مقابل جو نقده، اونجا ربا گرفتن ایب ندارد، چون روایت اونو نهی نکرده، روایت نداریم اونجا هم منهی باشد مکروه باشد، در نقدش مکروه نیست. اما در نسیه معامله دو جنس ردوی که یکی نسیه است یکی نقده، اونجا هم ربا نگیرد. کتمر بی زبید، مثل اینکه خرما را در مقابل کشمش بفروشد و نسیه است، کشمش بعدن خواهد داد، اونجا هم ربا نگیرد، حرام نیست اما مکروهه. و اینما کره فیه، در آن مکروهه، للاخبار دالت علی النهی عنه، اخبار دلالت دارد در نهی از ربا، الا انها فی الکراهت ازهر، الا اینکه آن اخبار، ضمیر انها به اخبار برمیگرده، در مکروه بودن ازهر است. لقوله صلی الله علیه و آله، اذا اختلف الجنس فبیعوا کیف شئتم، پیغمبر اسلام فرموده وقتی جنس مختلف شد پس معامله کنید هر طور که دلتون خواست. یعنی جنس مختلف دیگه، کشمش در مقابل تمر خرما، اما خرما در مقابل خرما، معامله که شد زیاد نباید بگیرم. و قیل به تحریمه لظاهر النهی کالسابق، یه قولم است که حرامه به خاطر ظاهر النهی، همینطور که در اون مسئله قبلی گفته شد. الثالث و العشرون، ترک و نسبت ربح و الوزیعه الى رأس المال، بستفومین مسئله از آداب، ترک کردن نسبت سود، ربح سود، وزیعه ضرر، وزیعه یعنی کم دیگه، کم و زیاد رو نسبت ندهد الى رأس المال، به اصل پولی که داده به اون جنس، اصل پولی که به اون جنس داده، اسم اونو میگیم رأس المال. نگه تو من یک قرار خیلی ساده، به ان یقول بیتو که بی مئتین و ربح المعتی اشرتون چنین نگر، فروختن به تو بی بای مقابله است در مقابل صد تومان. بعدم میگه و ربح المعتی اشرتون، سود صد ده است، یا او وضیعتها اشرتون، یا ضرر آن معه زمیر وضیعتها به معه برمیگردد، ضرر معه ده هست، ده تومانه. این نگه این عبارت را این چنینم میتونه معنا بکنه، چنانچه بعضی محشین گفتن بیتو کدی معتین و ربح المعه اشره، و ربح المعه که اشرتین، اینم بیان است، فروختم در مقابل صد و در مقابل ربح صدی که اشرتین، این بیان است از ربح صد اشره است. عبارت را چنینم میتونید بخونید بیتو که بیمعتین و ربح المعت اشرتین، اما راست روانش این است که بیتو که بیمعتین و واب هم رفتی و ربح المعت اشرتون و وضعیت ها اشرتون. چرا؟ لنهی انهو، نهی است از این بی، ولی انهو به صورت ربا، شکل ربا دارد دیگه، میگه صد تومان به صد تومان هم ده تومان سود میگیرم. و قیل تحرمو عملا به ظاهر نهی، یه قول است که حرام است تو ظاهر نهی حرمت. و ترک نسبته کذالک، این مبتدا صار توضیح میدهد، و ترک نسبته کذالک، ترک کردن نسبت کذایی، چگونه ترک کند، چنین بگه ان یقول بیتو که بی کذا و ربهم کذا، فروختن در مقابلی این پول و ربهم کذا و سود چنین. دیگه اسم از رأس المال نبرد، اونجا میگه که فروختن صد تومان سود صد تومان اشره، اما اینجا میگه فروختن صد تومان، دیگه نگه که سود صد تومان اشره، فروختن صد تومان اشره تومان هم ربح، دیگه نگه که ربح صد تومان ده تومان است، ها تومان یک قران است، ها به آن نسبت دارم سود میگیرم، نه فروختن به کذا و ربح کذا، یا فروختن به کذا و وضیعت کذا، این اشکال ندارد. بله اصولا در معاملات هست دیگه، دیدید که بازار میگه آقا این فرش را اینقدرم ضرر دارم میکنم، ها خرید من 100,000 تومان 10,000 تومان تومن یک قرانم دارم ضرر میکنم، ها معمول دیگه مکروه هست، اصلا مکروه دیگه، اینا یعنی حرام نیست، اشکالی ندارد، اما ترک کردن بهتره. کم فرقی نداره، میخواد بگه که من کم دارم میگیرم. بله اون اول درسته، اولی نسبت را میاره، بلنگوره یه خود کمش کنید، یه خود کم، اولی این است که خود سرمایه را رأس المال را اسم میبرد، نسبت را به او میده، میگه صد تومان و تومن یک قران هم، یعنی نسبت به صد تومان اینقدر ضرر میکنم، یا نسبت به صد تومان اینقدر سود میگیرن، این شکل رباست، یعنی چهره ربا را دارد، مکروهه. اما اگر چون 100 تومان میفروشم 10 تومانم، دیگه نمیگه که تومن چند، نسبت به 100 تومان 10 تومان، 10 تومانم سود، 5 تومانم سود، عیب نداره. الرابع والعشرون ترک بیع ما لا یقبض، ترک کند فروختن چیزی را تو تحویل نگرفته، مما یکال و او یوزن، از مکیل و موزونها، گندم را از خارج وارد کرده قبل از تحویل گرفتن نفروشد. لنهی عنه فی اخبار صحیحه حملت علی الکراهه، نهی است در اخبار صحیح حمل می شود به کراهت، جمعا بینها و بین ما دل علی الجواز، جمعی بشود بین آن اخبار، اخباری که دلالت بر جایز بودن، ولاقوا التحریم اقوا حرمت نظر شهید ثانین شد. وفاقاً لشیخ فی المقصود، ما در این فتوا موافق شیخ طوسی هستیم در کتاب مقصود. مدعیاً للاجماع، شیخ طوسی ادعای اجماع کرده. ول علامه ول فی تذکرت ول ارشاد، ما موافق علامه هم هستیم در کتاب تذکره و ارشاد. اونها هم گفتن جنسی را که تحویل نگرفته نفروش، حرامه. شاید اینها از اون روایت استفاده کردن. ما یک دو تا روایت کذایی داریم که در مکاسب ذکر کرده. مثلا یکی، لا تبع ما لیس عندک، چیزی را که پیشت نیست نفروش. یعنی ولو اینکه از خارج گندم را خریده ای وارد کرده ای، لا تبع ما لیس عندک. شاید استناد شیخ طوسی و علامه به این روایات باشه، حکم بر حرمت کرده هم. اما شهید اول فرمود نه، حرام نیست، ترک کردن بهتر است. خیلی غیر از اینها ادعای اجماع هم شده. لضعف روایات الجواز بعد می فرماید که وفاقا للشیخ مدعیان للاجماع والعلامه فی التذکره والارشاد، لضعف روایات الجواز المقتضیه لحمل النهی فی الاخبار صحیحتی علا غیر ظاهرهی. چرا ما موافق هستیم در حرمت به آقایان؟ برای اینکه آن روایاتی که جایز می داند که میگه عیب ندارد قبل از تحویل میکنه بفروشه، اون روایات ضعیفه، در مقابل اجماع استقامت نمیتونه بکنه. اجماع میگه که حرامه، روایات دیگر هم میگه حرامه. روایات مجوزه هم ضعیف است که مقتضی نمیتونه بشه نهی در اخبار صحیحه را حمل بکنیم در غیر ظاهرش، که یعنی در غیر حرمت نهی ظهور دارد در حرمت. الفصل الثالث فی بیع الحیوان، در فروش حیوان دیگه اینو باید یه خورده با سرعت هم بریم. و هو قسمانی، و آن حیوان دو قسمه، ضمیر هو به حیوان برمیگرده، اناسیون و غیرو، انسان است غیر انسان. اناسی یا یای نسبیه، همون انسانیون نون افتاده شده اناسیون، متوجه شدی؟ این یه حالته. یا اینکه نه، اصلا اناسیون منصوب به انسان، انسان را هم انسان میگویه، از یا ماده نسیان انسان را، ماده نسیانه، نسیان یعنی انسان فراموشکار دیگه، الانسان محل نسیان، یا از ماده انس هست، چون انسان موجودی است که به هم دیگه معنوسه. به هر صورت حیوان یا اناسیه یا غیره. ولما کان البحث عن البیع موقوفا علی الملک، بحث از فروش موقوف بر مالکیت، و کان تملک الاول موقوفا علی شرایط، مالکیت انسان مراد از اول یعنی اناسی، انسان را مالک شدن موقوف در شرایطی است، نبه علیها اولا، اول اشاره می کند بران شرایط، علیها به شرایط، ثم عقبه به احکام البیع، بعدن دنبالش احکام بیع را بیان می کنه. و ثانی و این کان کذالک، دومی یعنی حیوانات، ولو اینکه اونم همین طوره، مالکیت حیوان شرایطی دارد، الا ان لذکر ما یقبل الملک منه محلا آخر، در ذکر کردن موارد مالکیت حیوان محل دیگری دارد، یعنی باب دیگر مثل صید و ذبحه، اونجا صحبت خواهیم کرد، به حسب مصطلح علیه، به آن اصطلاحی که علما دارند. فقال، چنین می فرماید مصنف، والاناسی یملک بالسبیه، اناسی امجاز یعنی انسان مملوک می شود به اسیر گرفتن، سبی به معنی اسیر گرفتن، مع الکفر الاصلی، اگر اصلا کافر باشد. مقصود چیه؟ و کونهم غیر ذمه، اونها ذمی هم نباشن، یعنی کافر ذمی نباشن. کافر ذمی یهود نصارایی که در کشورهای اسلامی جزیه می دهن، اونها نمی شود کسی اونها را اسیر بگیره. وحترز بیل اصلی عن الارتداد، احتراز کرد از مرتد شدن. یعنی یک مسلمان مرتد شده و او کافره، مسلمان مرتد را با اسیر گرفتن انسان مالک نمی شود. فلا یجوز و سبیو، اسیر گرفتن اینها جایز نیست. و این کان المرتد دو به حکم الکافر فی الجمله، و او مرتد در حکم کافر است اجمالا. من الاحکام، در بعض احکام. و حیث یملکون بالسبی، و حیث یملکون بالسبی، مفعول بخونه، وقتی مملوک میشوند به اسیر گرفتن، یسر رقو فی اعقابهم، سرایت میکند رقیت در نسلهای اونها. اعقاب جمع اقبسته به معنی نسله، نسلهای بعدی. و این اسلمو بعد العصر، ولو بعد از اسارت مسلمان هم بشوند، یعنی بعد از اینکه اسیر گرفت آورد و اسلامم قبول کرد، دیگه آزاد نمی شوند. ما لم یعرض لهم سبب محرز، مادامی که یکی از سببهای آزاد کننده نشوند، من اتقن، صاحبش آزاد کنه، او کتابتن، یا مکاتبه کند که تفصیلش میاد، او تنکیلین، تنکیل مسلح کند، یعنی عبد را مسلح، مسلح یعنی گوشش ببرد، دما بینیش را ببره، یک عضوی را از او قطع کنه، مولا خود به خود آزاد می شود. او رحمین علا وچین، یا از ارحامش باشد که بنابر یک وچ یعنی خواهد آمد، مثلا از قبیل پدر باشد، مادر باشد، اینها را مالک نمیتونه بشه. و الملقوت فی دار الحرب رقون، پیدا شده ملقوت موصوف مقدر است، یعنی ول انسان الملقوت، انسان پیدا شده فی دار الحرب، در شهرهای کفار حربی، رقون، آن هم عبد است. اذا لم یکن فیها مسلمون صالحون لتولده منهو، به شرط این که در اونا مسلمان نباشد که صلاحیت داشته باشد از او متولد شده این بچه، مثل لبنان، هم مسیحی هم مسلمون ها، اونجا یک ملقوط انسان رفق نمیتونه بشه. اما در مسکو بلی، در سایر بلاد کف شرق بلی، بخلاف لقیت دار الاسلام، اما در شهرهای اسلام چه؟ فانه حر ظاهرا، مثلا در قم یه بچه‌ای را کسی پیدا بکنه، این علی الظاهر حره، الا ان یبلغ و یرشد علی الاقوى و یقر علی نفسه، مگر اینکه بالغ شود، رشید شود، بعد از آنکه بالغ شد، رشید شد، اقرار کند بر نفس خودش، بر رقیت. یعنی بالغ، آدمی است بالغ، داد میزنه، آی مردم، من گم شده ام، من رق هستم، من عبد هستم، گم شده ام، خودش اقرار میکنه با اینکه بالغ رشیده، اقرار میکنه، اقرار و قرار الا امسون جایز. فیقبل منه الا اصحب القولین، اصحب قولین که پذیرفته میشود اقرار، لان اقرار الاقلا الا امسون جایزون، این جایز. و قیل لا یقبل لسبق الحکم به حریته شرعن، یک قول است که قبول نمی شود چون حکم در حریت این مقر، حریتی به مقر برمی کرده، شرعن ثابته. فلا یتعقبها رق و بذالک، یتعقبها زمیر به حریت برمی کرده، دنبال حریت رقیت نمیاد، بذالک مشار الیه ذلک، به اقرار، یعنی به اقرار کردن او رقیت پیدا نمی شود. و کذا القوم فی لقیت دار الحرب اذا کان فیها مسلمون، اگر در داری کفر یک بچه پیدا شود، اگر مسلمان باشد احتمال بدیم. و کل مقرم برقیت ادب بلوغه و رشده و جهالت نسبه، میگه که و هر اقرار کننده بر رقیت، بالغ شده، رشید شده و جهالت نسب هم بر او هست، نمیدونم نسبش چیه، مسلمن کان ام کافرن، اون اقرار کننده مسلمان باشد یا کافر. لمسلمین اقر عبد کافرین، اقرار کند که من عبد مسلمان بودم یا عبد کافر بودم. و این بی علل کافر لو کان المقر مسلمان، ولو اینکه فروخته می شود، یعنی بی ام مجبور می کنیم کافر را. این عبد میگه من عبد فلان کافر هستم، قبول می کنیم که بله عبد اوه، اما بی علل کافر وادار می کنیم کافر. این عبد مقر است که عبد توه، چون مسلمانه بی ا باید تو بفروشی لو کان المقر مسلمان، اگر اقرار کننده مسلمان باشد.